جنبش توده‌ای با هدف سرنگونی نظام ستمگر پادشاهی سالها بود پدید آمده بود، اما پیروزی آنچنانی که این رو به هدف اساسیش نزدیک بکنه به دست نیامده بود. بالعکس فعالیت های رکن دوی ستاد ارتش که عمدتا علیه چپ بود و چپ هم اون زمان فقط حزب توده ایران بود، لطماتی که وارد می کرد خیلی ریشه‌دار نبود. تأثیر منفی نسبتا محدودی میتونست اعمال بکنه، ولی بعد از کودتای 26 مرداد، به ویژه بعد از به وجود آمدن ساواک، فعالیت چشمگیر رژیم در عرصه مبارزه علیه حزب خیلی سیستماتیک شد. حتی کارشناس‌هایی از اسرائیل در همکاری با نیروهای ساواک چگونگی تعقیب و مراقبت، عجله نکردن برای دستگیری عناصر شناخته شده، تحمل کردن و تأمل کردن تا اینها خطوط ارتباطیشون کشف بشه و وقتی که ضربه میخوان بزنن این ضربه بنیانکن بشه، یواش یواش برای پاره از نیروهای جوان و فداکار این مملکت این اندیشه رو به وجود آورد که چگونه هست اندکی از فعالان چپ در کوبا موفق میشن مرتب ضربه به رژیم باتیستا بزنن، در سیرا ماسرا مقاومت بکنن، چرا ما اینجا این کار رو نکنیم؟ چرا سازمان سیاسی به وجود بیاریم که دشمن یکی مثل عباس علی شهریاری رو توش رسوخ بده، بعد از مدتی کل سازمان رو در چنگ ببره، حتی وقت حزب دو تا از کادرهای ورزیدش مثل علی خاوری و پرویز حکمتجو رو میفرسته ایران، اینها هم به دام عباس علی شهریاری میفتن. آصف و صابر هم که در جنبش کارگری ایران کار میکردن تو چنگ اینا میفتادن. لاجرم این فکر پیش آمد که نباید ما خودمون رو به راحتی در معرض خطر قرار بدیم. ابتدا اندیشه دفاع مسلحانه به وجود آمد، بعد یواش یواش این اندیشه دفاع مسلحانه منجر به تاکتیک و استراتژی مبارزه مسلحانه، یعنی مبارزه مسلحانه هم هم استراتژی در جنبش چپ است. فراموش نمی کنم سال 45 شاید بود که بعدش ما رو تبعید کردن. با بیژن یک دیدار کوتاهی در زندان شماره 3 داشتم. مختصر صحبتی کرد، گفت همه چیز خوب پیش میره، اما آقای امایی نمیدونم چیکار بکنیم این جنبش توده‌ای بشه. آره، جوانها به خصوص روشن فکرها مثلا تو دانشگاه ما خوب پیش میرن، ولی جاهای دیگه نه. چه کار، چه فرمولی باید پیدا کنیم که این جنبش توده‌ای بشه؟ خب مجال نشد که بیشتر از این بحث کنیم، ما رو بردن. خب واقعیت این هست که این عزیزان ما که پیوستند به مبارزه مسلحانه آرمان خواه بودند، فداکار بودند، آماده جان باختن در راه آرمانشون بودند، تردیدی در این مسئله نیست. اما مسئله این است که اینها با توده ها ارتباطی نداشتن. یه نمونه مورد توجه قرار بگیره، مبارزان کوبایی مدت ها در سیرا ماسترا بودن. بله، دانشگاه هاوانا اعتصاب میکنن و به حمایت از مبارزان انقلابی در سیرا ماسترا اعتصاب میکنن، شعار میدن هر رو. اما حکومت باتیستا موفق میشه اینا رو پراکنده بکنه. اما در سیرا ماسترا ارتباط تنگاتنگی که بین مبارزان اونجا با زحمت کشان کشاورز لاتیفوندیا که تو مزارع نیشکر کار میکردن ارتباط تنگاتنگ داشتن. به نتیجه تمام نیازهای این جنگجویان از خورد و خوراکشون گرفته تا مهماتشون در این ارتباط تأمین میشد. و به همین علت هم هرگز بود با سیستا موفق نشد ضربه کاری به اینا بزنه و موفق شدن. اما در جنبش سیاهگر، این مبارزه مسلحانه عزیزان ما، اولین وهله‌ای که یکی از اینها دستشو برای همکاری به طرف دهقان سیاه کلیده راست کرد، اون دهقان دست گرفت دستشو، ولی به جای اینکه کمکش بکنه دستشو برد تحویل ژاندارم داد. کار توی توده مردم انجام نگرفته بود. وقتی که خبر مبارزه مسلحانه آمد زندان، جوان ها خیلی خیلی خوشحال شدن. اصلا من اطلاع پیدا کردیم از پاره از بریده های حزب، عمری ازش رو گذشته بود، ولی اینا دیگه نسبت به حزب دید مثبتی نداشتن، ولی شیفته این مبارزه مسلحانه شده بودن. فراموش میکنم نمیکنم یکی از عزیزان ما اهل کنگاور بود، به اقتضای هم استانی علاقه زیادی به من داشت، از جوانای طرفدار سیاهگر بود. به من گفت که آقای عمویی، تفاوت ما با شما اینه که دشمن با تمام قوا میاد برای ضربه زدن به شما، ولی در مورد ما چون میدونه ما مسلحیم و امکان داره ضربه بزنیم بکشیمش، جرأت نمیکنه به طرف ما بیاد. من خندیدم، گفتم که این ساده انگاری رو کنار بذار. حکومت که نگران کشته شدن مامورین ساواکش نیست. 10 تاش کشتن، 10 تا دیگه، 100 تا دیگه استخدام میکنه. این مبارزه مسلحانه است که این مبارزه منصد که اگر حتی یکیشون تلف بشه تأمین جای خالی این خیلی دشواره. به همین علت مبارزه مسلحانه در ایران وقتی که شروع شد زیر ضربات کاری قرار گرفت. سیاه‌کر با شکست، البته خیلی قهرمانانه بود، ولی شکست خورد و دیگه زمان این که بعد از اینکه رهبران اصلیش شهید شدن و نوبت آخری رسید دیگه اواسط دهه 50 تعطیل شد. البته در این زمینه حزب مقالات مفصلی نمی‌نوشت، به خصوص مقالات زنده یاد جوانشیر در این زمینه خیلی کارساز بود، کما اینکه مسئله اندیشه تجدید نظر در مبارزه مسلحانه رفته رفته در درون چریک های فدایی خلق پدیدار شده بود. یه نمونه‌اش هم همین انشعابی است که گروه چریک های فدایی کردن و به طرف حزب اومدن. یه نمونه دیگرش این بود که تورج بیگوند متناسب با آگاهی خودش کتاب نوشت و در رد مبارزه مسلحانه ای که در ایران شکل گرفته بود یه نوشته ای به وجود آورده بود. البته خیلی قوی نبود ولی اندیشه درستی بود. به همین علت مسئله مبارزه مسلحانه در ایران نتوانست به نتیجه برسه و امروز که بازماندگان فدائیان به صورت حزب چپ پدیدار شده، عمده شعارش هدفش دموکراسی. که وقتی که من به آقای خلیق گفتم که تا اونجایی که من به خاطر دارم پایه‌گذاران جنبش مسلحانه مثل بیژن جزنی، مثل حسن ضیاظریفی و امثال اینا سوسیالیسم هدفشون بود، خندید و به من گفت که آقای عمویی دموکراسی چه عیبی داره که شما باش مخالفید؟ گفتم من مخالف دموکراسی نیستم، من دارم میگم که آرمان این جنبش خیلی فراتر از اینها بود. به هر حال من فکر میکنم این رو در اختیار اون عزیزانمون که خواستند.